صبحانه با خبر امروز.
ضررها توش نبود، منافع بود. فقط اونی که آقای روحانی یه زوزونی 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتونم یه چند تا اضافه کردن.
ادامه کارزار حمله به حامیان مذاکره با آمریکا در آستانه پایان کار دولت حسن روحانی. وبسایت علی خامنه ای فیلمی از مجادله او با اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرد. احضار سفرای ایران در بریتانیا و رومانی در پی حمله به یک کشتی اسرائیلی. وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا میگویند جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد. دستور بررسی تعطیلی 2 هفته ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی. معاون وزیر بهداشت نسبت به رسیدن آمار قربانیان کرونا به 800 تن در روز هشدار داد. با انتشار گزارش بانک مرکزی درباره قیمت مسکن در تهران، بهای مسکن در تیر ماه امسال 44% نسبت به سال گذشته افزایش یافت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. سه روز پیش از روی کار آمدن دولت جدید در ایران و در حالی که گفتگوها بر سر احیای برجام متوقف شده، وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ویدئویی منتشر کرده که مواضع علی خامنه ای را نسبت به گفتگو با آمریکا بازتاب داده است. آنچه در این ویدئو تازگی دارد، قسمت‌هایی از جلسه فروردین ماه سال 91 رهبر جمهوری اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و لحن تند آقای خامنه‌ای در گفتگو با اکبر هاشمی رفسنجانی است. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار به انتقاد از رابطه با غرب، به خصوص رابطه با آمریکا می‌پردازد. آیا انتشار این ویدئو ارسال پیامی به غرب درباره موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال آینده مذاکرات برجام است، یا رهبر جمهوری اسلامی پایان تفکر حامیان گفتگو با آمریکا را در ساختار قدرت ایران رسما اعلام کرده؟ گزارش ببینیم از مهیار طهماسبی.
من استدلال‌هایی دارم برای رد این نظر. با خود ایشون جلسات متعددی صحبت کردم، صدای آقای هاشمی ضبط در شورای عالی امنیت ملی که گفتن فلانی در این زمینه استدلال‌هایی داره که ما جواب اون استدلال‌ها رو نداریم.
بله، بخش های از صحبت های رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1391، بخشی از ویدئویی که به تازگی درگاه اینترنتی رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده، ویدئویی با عنوان عبرت آیندگان که مجموع حرف های آیت الله خامنه ای درباره ایده مذاکره با آمریکا در آن جمع آوری شده. این ویدئو تنها 3 روز پیش از روی کار آمدن دولت جدید منتشر شده، دولت ابراهیم رئیسی که به نظر می رسد در هماهنگی کامل با مواضع آیت الله خامنه ای قرار دارد و می تواند بازتابی از نظرات او درباره دولت به گفته او جوان و مؤمن و انقلابی باشد.
شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور است؟
خیر.
با این حال ابراهیم رئیسی در دوران رقابت انتخاباتی از برجام و پایبندی به آن دفاع کرده بود.
ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 بند مقام معظم رهبری تأیید کردن، حتما به عنوان یک قرارداد و یک تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت‌ها پایبند باشن، پایبندیم.
حالا حسن روحانی در حال ترک پاستور است. دولتش در احیای برجام ناکام مانده و در حالی که خود او مجلس را به کارشکنی در رفع تحریم ها متهم می کند، رهبر جمهوری اسلامی او و دولتش را آینه عبرت آیندگان معرفی می کند.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی ده. هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید.
حالا در حالی که سرنوشت مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام به آغاز دولت جدید گره خورده است، انتشار ویدئوی تازه در وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی میتواند نشانه‌ای از موضع سخت گیرانه‌تر ایران نسبت به این مذاکرات باشد. این ویدئو البته تاریخ بحث بر سر مذاکره با آمریکا را به سال 1391 و زمان ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت برمیگرداند.
آقای روحانی چیزی تغییر کرد، دو تا قانونه که منافع به
ضررها
رو
ضررها توش نبود، منافع بود فقط. اونی که آقای روحانی یه سوری 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتونم یه چند تا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتون. بله میدونم.
با این حال کمی بعد معلوم شد درست همزمان با این حرفهای آقای خامنه‌ای، مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکلی محرمانه در جریان بوده است. مذاکراتی که بعدها علنی ادامه یافت و منجر به توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و اجرای برجام در سال 94 شد. یک سال پس از این نشست اما صلاحیت آقای هاشمی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود برای انتخابات ریاست جمهوری تایید نشد. آیا انتشار این ویدئوی تازه تنها تأکیدی بر موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با غرب و آمریکاست؟ و یا به معنای پایان حضور حامیان مذاکره با آمریکا در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در ادامه همه موضوع همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، چرا این ویدیو در این مقطع زمانی منتشر شده؟ آیا بحث تلنگر به دولت آقای روحانی یا نگاه معطوف به آینده و دولت آینده و مذاکرات در پیش است؟
اگر صحبت‌های محمد حسین صفار هرندی که بعد از پخش این ویدیو در برنامه تلویزیونی صحبت می‌کنه را مورد نظر قرار بدیم، آقای صفار هرندی ضمن انتقاد از دولت آقای روحانی میگه که البته روزهای پایانی دولت هست و نباید افتاده را لگد زد. اما قاعدتا هدف از این ویدیو در ادامه لگد زدن به دولت آقای روحانی هست و پیرو صحبت‌های آقای خامنه‌ای و بدرقه دولت آقای روحانی با تحقیر و نکوهش. و به هر حال این نکته که آقای خامنه‌ای میخواد تأکید بکنه که آقای روحانی در عملکردش در برجام و به تعبیر او اعتماد به غرب شکست خورده. البته درباره این ویدیو روایت‌های دیگری هم وجود داره، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی موضوع را در دوره حیاتش بیان کرده و گفته که با آقای خامنه‌ای درباره برقراری رابطه با آمریکا بحث کرده، اما این بحث‌ها به نتیجه نرسیده و در نهایت با آقای خامنه‌ای گفته که آیا تو مسئولیت اتفاق‌هایی که برای کشور میفته در اثر این وضعیت رو میپذیری؟ و آقای خامنه‌ای هم گفته که در جواب خدا، یا به تعبیری در قیامت اگر سوال شد، جواب خدا با من. و این نشون میده که برخلاف القای این ویدیو، آقای هاشمی رفسنجانی از پاسخ‌ها و استدلال‌های آقای خامنه‌ای درباره عدم رابطه با آمریکا قانع نشده بوده و این موضوع و این حالت کجدار مریض رو به ضرر کشور میدونسته.
خب به دو موضوع اشاره کردن، یکی حالت کجدار مریض علی خامنه‌ای و صحبت‌های رفسنجانی در اون زمان. به نظر میاد که علی خامنه‌ای از ابتدا به مذاکره با غرب و آمریکا اعتقاد و اعتمادی نداشته. از سوی دیگه اون چون مسلمه که هیچ تصمیمی در ایران بدون نظر نهایی او اجرایی نخواهد شد. پس چرا در دوران ایران به سمت مذاکرات رفت؟ این تغییر مواضع او در مقاطع مختلف به چه معناست؟
اتفاقا در زمانی که این فیلم در واقع مربوط به اون هست و این جلسه در جریان بوده که آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو به دلیل بیان کردن موضوع رابطه با آمریکا نکوهش میکنه، اتفاقا مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا در عمان جرقش در حال زده شدن بوده و قبل از این سخنان آقای خامنه‌ای او با او نامه سلطان عمان درباره این مذاکرات را دریافت کرده بوده و به هر حال یک چراغ سبزی هم برای انجام مذاکرات داده شده بوده. این نشون میده که آقای خامنه‌ای تا زمانی با موضوع رابطه با آمریکا موافق هست که بر فضای داخلی ایران تأثیر نگذاره و او به حال نمیخواد که به تعبیر خودش آمریکا یک دری برای رابطه با آمریکا باز بشه و آمریکایی‌ها پاشون را لای این در بگذارن و بعد از اون وارد فضای سیاسی ایران بشن. عملا الان هم که دولت آقای رئیسی به نوعی در حال تحلیل شدن هست، ممکنه که آقای خامنه یک سری شرایط رو فراهم بیاره که اون اجازه‌ای که به دولت آقای روحانی نداد که با آمریکا به توافق برسه، اون اجازه رو بده تا آقای رئیسی به هر حال بتونه یک سری توافق‌ها رو انجام بده. البته به هر حال مشخص نیست که قدرت چانه‌زنی ایران در شرایط فعلی چطور باشه و ممکنه که حتی قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات تضعیف شده باشه به دلیل روی کار آمدن آقای رئیسی. اما در مجموع به هر حال آقای خامنه‌ای تنها از بعد فضای سیاسی داخلی هست که با رابطه با آمریکا مخالف هست و کماکان میخواد این موضوع تابو بشه. بخشی از مخالفتش با رابطه با آمریکا هم به هر حال به دلایل موضوعات منطقه‌ای برمیگرده و او معتقده که الان وضعیت ایران در منطقه به نوعی قدرتی را برای ایران به وجود آورده که میتونه با این قدرت به تعبیر خودش با آمریکا چانه بزنه و آمریکایی‌ها را عقب بره.
احسان مهرابی همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. در آستانه آغاز به کار دولت جدید در ایران، جمهوری اسلامی با چالش جدیدی در عرصه بین‌المللی مواجه شده است. پس از اسرائیل، حالا آمریکا و بریتانیا هم تهران را مسئول حمله اخیر به نفتکش اسرائیلی در آب‌های دریای عمان دانستند. وزیر خارجه آمریکا از لزوم پاسخ مناسب به حکومت ایران سخن به میان آورده. بریتانیا هم سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرده است. این در حالی است که مقام‌های ایران هم مدعی شدند که اسرائیل در سال‌های اخیر 12 نفتکش ایرانی را هدف قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارش از ایلیا جزیری.
تحولات نشان می‌دهد که قدرت‌های جهانی با اسرائیل در متهم کردن ایران در ماجرای حمله به نفتکش تحت مدیریت شرکت اسرائیلی هم صدا شده اند. حمله‌ای که 4 روز پیش در آب‌های دریای عمان روی داد و طی آن 2 خدمه از اتباع بریتانیا و رومانی کشته شده اند.
اکنون شنیدم که ایران به روشی بزدلانه تلاش می کند از مسئولیت حادثه شانه خالی کند. آنها تکذیب می کنند. به طور قاطعانه ایران عامل حمله به کشتی بود. رفتار گردن کشانه ایران نه تنها برای منطقه بلکه برای منافع جهانی، آزادی دریانوردی و تجارت بین المللی هم خطرناک است. دلایل اطلاعاتی در این باره وجود دارد. انتظار داریم جامعه جهانی به ایران بگوید که مرتکب اشتباه بزرگی شده است. از روش ویژه خود برای انتقال پیام به ایران استفاده می کنیم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای ایران را به حمله به نفتکش اسرائیلی متهم کرد و گفت که پاسخی مناسب به این حمله در راه است. پیش از او دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده بود که به باور لندن ایران عامل حمله به نفتکش اسرائیلی است و به گفته او این اقدام حمله ای عامدانه و نقض فاحش قوانین بین المللی است. بریتانیا همچنین سفیر جمهوری اسلامی در لندن را در اعتراض به این حادثه احضار کرد. رومانی هم که یک شهروندش در این حمله کشته شده، ضمن احضار سفیر تهران خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره حمله به نفتکش اسرائیلی شده است. ایران اما دست داشتن در این حمله را رد کرده و نسبت به هر اقدام خارجی در پی آن هشدار داده است.
اشغالگر قدس بار اولش نیست که از این اتهامات متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده. هر کجا این رژیم رفته با خودش ناامنی، ترور و خشونت برده. مسئول وضعیت فعلی همونهایی هستن که پای رژیم اشغالگر قدس رو به این منطقه باز کردن. قطعا این اظهارات محکوم هست. رژیم اشغالگر قدس باید بدونه که با این فرافکنی ها دردی از دردهاش دوا نمیشه. هر کس باد به کارت طوفان درو میکنه، جمهوری اسلامی ایران لحظه ای تردید نمیکنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه.
در همین حال اسحاق جهانگیری معاون اول دولت ایران در آخرین گرد همای مدیران دولت دوازدهم درباره نفوذ اسرائیل مدعی شد که این کشور به 12 نفتکش ایرانی آسیب رسانده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در این نشست سرقت آرشیو هسته ایران توسط اسرائیل را تایید کرد، خبری که پیشتر اسرائیل اعلام کرده بود، اما مقام های جمهوری اسلامی سخنان ضد و نقیضی درباره آن گفته بودند. البته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را تایید کرده بود.
ببینید، یه آلودگی امنیتی کشور به طور گسترده پیدا کرد. نمونهش همینه، کمتر از یه سال 3 رویداد امنیتی اتفاق افتاده، 2 انفجار و 1 ترور. با موفقیت هم کارشون انجام دادن و رفتن. قبل از این یه سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما.
حمله به نفتکش اسرائیلی در آستانه آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی چالش سخت بین‌المللی را در مقابل دولت جدید ایران قرار داده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
جلیل روشندل ما رو همراهی میکنه، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بالا گرفته، بریتانیا و آمریکا هم همصدا با اسرائیل ایران رو مسئول حمله به این کشتی میدونن. اسرائیل گفته از راه خودش به تهران پاسخ خواهد داد، چه خواهد شد؟
با سلام، همونطور که شما اشاره کردید قضیه به همین شکلش که وقتی نگاه میکنیم دو بعد کاملا مجزا داره. اول اینکه نفتش متعلق به اسرائیل یا به تبعی اسرائیل به هر حال آسیب دیده، اینجا اسرائیل خودش رو موظف میدونه که پاسخ مناسب اون قضیه رو بده. از طرف دیگه دو شهروند بریتانیایی و رومانیایی کشته شدن، یعنی اتحادیه اروپا در اینجا آسیب دیده و به این ترتیب هستش که من فکر میکنم در درجه اول با این قضیه پیچیده اسرائیل با اینکه توان پاسخگویی مناسب و نظامی رو داره و در گذشته در سالهای اخیر ما اون رو شاهد بودیم، در این مرحله اقدام نظامی خاصی رو نخواهد کرد، اون رو به عنوان اقدام ثانوی روش برنامه ریزی میکنه و منتظر میمونه که ببینه که در عرصه بین‌المللی تا چه حد میتونه پیش بره و یا چه امتیازهایی و چه حمایتهایی رو از آمریکا، اروپا و به خصوص بریتانیا و آمریکا که تا به حال با قدرت حمایت کردن ازش به دست بیاره. این قضیه موجب میشه که اسرائیل بتونه یک اجماع سازی خیلی محکمی رو در مورد این اتفاق خاص انجام بده و از موضع‌گیری‌های بریتانیا و آمریکا در جهت اهداف بین‌المللی، یعنی بعد دوم قضیه، بهترین بهره‌برداری رو بکنه.
آقای روشندل، به اجماع بین المللی اشاره کردید که خواست اسرائیل هستش. اسرائیل به دنبال این که پرونده رو به شورای امنیت ببره. آیا این اتفاق میتونه بیفته و اگر بیفته چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
البته ابتدا به ساکن باید بگم که برای اینکه قضیه بره به شورای امنیت باید یک اقداماتی در از لحاظ بازرسی محل و اون چه باقی مونده از این حمله و قابل مطالعه هست انجام بشه، که این کارا داره صورت میگیره. از طرف دیگه قضیه اگر به شورای امنیت بره، برمیگردیم به حرف آقای ظریف که میگه ما متحد نداریم، در حالی که اینجا اسرائیل متحدین قوی داره. بنابراین شورای امنیت خیلی در مورد ایران نمیتونه موضع گیری خیلی مناسبی بکنه، یعنی به نفع ایران بکنه، مگر اینکه روسیه و چین، اونها سابقه دارن که در چنین مواردی از ایران هیچ وقت حمایت نمیکنن. تأثیر دیگر این قضیه که اسرائیل میتونه ازش بهره برداری بکنه، تاثیرگذاری به آمریکا و استفاده مستقیم در جلوگیری از اصلا توافق برجام هست. اگرچه برجام در حال حاضر به مشکل داخلی ایران برخورد کرده و حتی این احتمال وجود داره که به طور کلی منتفی بشه، ولی اگر هم منتفی نشه و قادر باشه که مذاکره صورت بگیره، اینجا ایران در واقع اون تمایل آمریکا رو برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب ایران تا حد زیادی به خاطر همین عملیات از دست میده. به هر صورت گروه های به اصطلاح جهادی که مورد حمایت ایران هستن در این قضیه ازشون نام برده شده و این یکی از خواستای آمریکاست که در مورد مسائل منطقه ایران صحبت بشه. از جمله من میخوام بگم که این قضیه تاثیر دیگری هم بر مسئله امنیت آبراها و تجارت بین المللی داره که خود به خود از مسائلی است که میتونه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره و میتونه اون جنبه قضیه هم کاملا مورد نکوهش قرار بگیره و یا اینکه یک اجماعی پیش بیاد که رأی علیه ایران صادر بشه.
جلیل روشندل ما رو همراهی میکرد، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا.
خواهش.
اما به دنبال درخواست سعید نمکی وزیر بهداشت از رهبر جمهوری اسلامی برای تعطیلی کامل دو هفته ایران، روز گذشته آیت الله خامنه ای از ستاد ملی کرونا رسما خواست که این موضوع بررسی شود. پیشتر هم در ماه گذشته به دلیل قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا در تهران، این شهر به مدت یک هفته تعطیل شد، اما به دلیل ادامه فعالیت های بخش خصوصی و سفر شهروندان تهرانی، بسیاری این تعطیلی را بی اثر و حتی به شوخی تشبیه کردن. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
سعید نمکی وزیر بهداشت و درخواست کمک وی در نامه‌ای به بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای برای تعطیلی دو هفته ایران.
شاید دو هفته تعطیلی جدی و ایستادگی و به کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد با شکستن پروتکل‌ها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارستان‌ها و فشار نفسگیر بر همکاران ما بکاهد.
پیرو این درخواست، وبسایت آیت الله خامنه‌ای دیروز تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی از حسن روحانی درخواست کرده که این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود. ماه گذشته هم تمام ادارات دولتی پایتخت به مدت 6 روز تعطیل شدند، اما بخش‌های خصوصی فعالیت خود را ادامه دادند. به رغم ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به شهرها، رسانه‌های ایران اما خبر از سفر تعداد زیادی از شهروندان تهرانی به شهرهای شمالی ایران دادند، موضوعی که با انتقاد بسیاری از کارشناسان در ایران روبرو شد. کرونا در ایران می‌تازد و وضعیت شهرهای این کشور یکی پس از دیگری بحرانی می‌شود. بسیاری از بیمارستان‌ها ظرفیتشان تکمیل شده و نمی‌توانند پاسخگوی مراجعین کرونایی باشند. گزارش‌ها از ایران حکایت از کمبود امکانات اولیه درمانی دارند، به خصوص اکسیژن و سرم. مثل اینجا شهری است.
مراجعه به بیمارستان خیلی زیاد شده، تختای بستری همش اشغال شده، تختای آی سی او همونجور که مشاهده میکنید همش اشغاله.
این وضعیت مناسب این شرایط بعد از گذشت 2 سال نیست.
به گفته ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت، 90% شهرستانهای ایران در وضعیت قرمز کرونایی به سر میبرند.
اون منحنی وسط نشون میده که مرگ امروز ما که در حدود 300 تا است، طبق پیشبینی دانشگاه واشنگتن در یک ماه و نیم آینده حتی به 600 نفر هم افزایش پیدا خواهد کرد روزانه مثبتمون.
بسیاری مسئول شرایط بغرنج کرونا در ایران و رشد فزاینده آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را آیت الله خامنه ای می دانند، شخصی که آقای نمکی از او به عنوان پدر یاد کرده است. آیت الله خامنه ای آذر ماه سال گذشته با سیاسی کردن واکسیناسیون، ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع و از تولید واکسن‌های داخلی حمایت کرد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی وخیم شدن وضعیت کرونا را به گردن شهروندان انداختند. با نزدیک شدن به ماه محرم و ترغیب کردن مردم به شرکت در مراسم عزاداری توسط سازمان تبلیغات اسلامی، بسیاری نسبت به احتمال حتی وخیم‌تر شدن وضعیت شیوع کرونا در هفته‌های آتی ابراز نگرانی می‌کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
روزهای سیاه کرونایی در ایران ادامه داره. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر، پیش بینی شده که قربانیان کرونا در ایران به روزی 800 تا 900 تن برسه. اوضاع بیمارستان ها وخیم، دارو کمیاب، گرون، واکسن نیست. هنوز هم دارن واکسن تولید میکنن در ایران، از نگاه شما دلایلی که جمهوری اسلامی نمیخواد واکسن بخره در چیست؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، مهمترین عاملش اون نگاهی هست که به مردم وجود داره. به نظر میرسه اون نیازهای اولیه واکسیناسیون مسئولین در همون ماهای اول برطرف شده و برای بقیه مردم اون اراده‌ای برای خرید واکسن وجود نداره. از طرفی از اون جایی که دنبال این هستن تا حد اکثر منافع رو از این درد مردم، درد و رنج مردم ببرن، دنبال این بودن تا این سود برسه به بنیاد وابسته به آقای خامنه‌ای، بنیاد برکت، و در واقع تمام سرمایه‌شون رو و همغمشون رو برای همین گذاشتن و 7-8 ماه فقط معطل کردن واکسیناسیون رو برای اینکه بتونن این واکسن برکت رو سرپا نگه دارن. که ولی از اونجایی که دیدن نمیشه و واقعا تولید انبوه چیزی نیست که با تجربه یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه به دست بیاد، ناگزیر شدن که به هر حال رو بیارن به خرید واکسن، هرچند که خرید واکسن در این روزها هم اگر با این شرایط پیش بره حتی بین 1-2 سال زمان نیاز خواهد بود تا به اون واکسیناسیون مورد نیاز مردم برسیم.
آقای دکتر، بس با این توضیحاتی که شما دادید و این بحث واکسن و موضوع مهمتری که بهش اشاره کردید، جان مردم و اهمیت اون برای نظام، فکر میکنید چه اتفاقی داره میفته؟ محرم نزدیک، علما اختلاف نظر دارن، یکی میگه باید کشور تعطیل بشه، یکی میگه مراسم امام سوم شیعیان باید برپا بشه. با این روند آیا میشه امیدوار بود که کرونا در ایران کنترل بشه با توجه به اینکه شما گفتین حداقل با خرید واکسن هم 2 سال طول میکشه؟
واقعیت این هست که هیچ دورنمای خوبی متاسفانه برای کنترل بیماری در ایران با این وضعیت وجود نداره. اگه برگردیم به کشورهای نگاه بکنیم که موفق بودن، به هر حال از یک روش و شیوهی دنبال پیگیری کردن و پیروی کردن، اما در ایران هیچ شیوهی دنبال نمیشه. نه رعایت پروتکل ها در واقع ایده اونها هست، نه واکسیناسیون به میزان کافی، نه بیماریابی. در این وضعیت ویروس چیزی نیست که با وعده و وعید و تهدید و اینها بتونه کنترل بشه، نیاز به یک برنامه جامع عملی و اجرایی داره. در این وضعیت به نظر نمیرسه که دورنمای حداقل نزدیکی برای موضوع وجود داشته باشه، مگر اینکه واقعا تغییر اساسی در این رویه مسئولین داده بشه. نکته دیگه این هست که تغییراتی که روز به روز داره در ویروس اتفاق میفته، ویروس رو به سمت واگیردار شدن بیشتر و کشندگی بیشتر پیش میبره. در نتیجه اگر حتی با همین شرایط هم پیش بریم و پیش بینی آینده رو نکنیم، باز هم دورنما تیره‌تر و سیاه‌تر خواهد بود.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا.
سلامت.
طبق گزارش جدید بانک مرکزی ایران، قیمت خرید خانه در تهران در تیر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 44% و تعداد معاملات مسکن کاهشی 70% داشته است. عملکرد دولت حسن روحانی در طی 8 سال گذشته چه در زمینه ساخت مسکن و چه در کنترل قیمت‌های فروش و یا اجاره با انتقادات فراوانی روبرو بوده است؟ مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
گزارش جدید بانک مرکزی از افزایش 44% قیمت مسکن در تهران در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد. این گزارش بر اساس بررسی تفاوت بهای مسکن در تیر ماه 1400 و مدت مشابه در سال گذشته تهیه شده است. همچنین شمار معاملات مسکن در تهران به حدود 5000 فقره رسیده، در حالی که تیر ماه سال گذشته این رقم حدود 14000 مورد را شامل می شد. بدین ترتیب شمار معاملات در تیر ماه امسال نسبت به تیر پارسال حدود 70% کاهش یافته است. در 8 سال گذشته چه در ساخت مسکن و چه به لحاظ کنترل قیمت مسکن، دولت حسن روحانی یکی از پرانتقادترین عملکردها را داشته و بهای خرید یا اجاره خانه به شدت افزایش یافته است. برخی کارشناسان این حوزه معتقدند که اگر دولت هر گونه مداخله‌ای در بازار مسکن انجام دهد، وضعیت عرضه و تقاضا را بدتر خواهد کرد، چرا که اگر خودش بخواهد مسکن عرضه کند، منابع لازم برای انجام این کار و نیز توانایی و کارایی بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها در این زمینه را دارا نیست. ضمن اینکه یکی از مهمترین محورهای قیمت مسکن مسئله زمین است. 60% قیمت مسکن به خصوص در پایتخت به زمین مربوط می‌شود. در شهرهای بزرگ کمبود زمین وجود دارد و دولت زمین قابل عرضه‌ای در این شهرها برای ساخت و ساز در اختیار ندارد. در گزارش تازه بانک مرکزی عنوان شده که خانه‌های با زیربنای 50 تا 60 متر بیشترین سهم را در میان معاملات مسکن داشته و بیش از 15% خانه‌های معامله شده در ماه گذشته خورشیدی مربوط به این دسته بوده است. همچنین تقریباً 1/5 خانه‌هایی که معامله شده قیمتی حدود 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان داشتند. بهای اجاره خانه نیز یکی از معضلات اصلی خانوارهای ایرانی است. بر اساس ارزیابی وزارت راه و شهرسازی در پایان تیر ماه امسال 64% متوسط درآمد خانوار در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران سهم اجاره مسکن بوده است. در آخرین گزارش این وزارتخانه متوسط درآمد خانوار ایرانی در سال 99 بالغ بر 8 میلیون تومان ارزیابی و اعلام شد که متوسط اجاره یک واحد مسکونی 75 متری در سال 99 به بهای ماهانه 5 میلیون و 250 هزار تومان بوده است. این سهم برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59% و شهرهای زیر 200,000 نفر جمعیت 49% برآورد شده است. طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف افزایش کرایه‌ها در تهران 25%، مراکز استان‌ها 20% و شهرستان‌های اطراف تهران 15% بوده، ولی عملاً این مصوبه نادیده گرفته شده است. با این تفاصیل به نظر می‌رسد قیمت مسکن تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی دولت ابراهیم رئیسی شود که طی چند روز آینده سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
همزمان با مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی که امروز برگزار می شود، تنش در بازار ارز ایران که چند روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. هم‌اکنون در این بازار نرخ دلار به 26 هزار تومان نزدیک می شود و نرخ یورو بالای 30 هزار تومان نوسان می کند. برای بررسی این بازار همراه می شیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا ارتباطی وجود دارد میان آغاز زمامداری ابراهیم رئیسی و تنش های اخیر در بازار؟
بازار ارز زیر تأثیر متغیرهای زیادی هست که اوضاع سیاسی درون کشور، از جمله همین گذار از دولت حسن روحانی به دولت ابراهیم رئیسی، یکی از مؤلفه های اون است. در ورای اوضاع صرفا سیاسی، دو دسته متغیر بیش از همه تأثیر میذارن بر نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای منطقه ای و جهانی، که دسته اول متغیرهای اقتصادی هستند و دسته دوم متغیرهای ژئوپلیتیک. اینها در واقع آینده سازان قیمت دلار هستند در ایران. در میان متغیرهای اقتصادی از همه مهمتر نرخ تورم هست که هرچه بالاتر باشه پول ملی ایران ضعیف‌تر میشه. بعد نرخ رشد هست که بر همه شاخصهای اقتصادی کشور تأثیر میذاره. متغیر دیگر آمار تجارت خارجی یا صادرات و واردات است، به خصوص صادرات نفت که با فاصله زیاد مهمترین کالایی است که برای ایران ارز میاره و در نتیجه دامنه مانور دولت رو برای تأثیرگذاری بر قیمت داخلی دلار در کشور تعیین میکنه. دومین دسته متغیرهای به اصطلاح ژئوپلیتیک هستند که مهمترین اونها سرنوشت برجام است، در گفتگوهایی که در وین جریان داشت و به تازگی مقداری به نظر میرسه متوقف شده. متغیرهای ژئوپلیتیک دیگری هم هستند، مثل نزدیک شدن طالبان به قدرت در افغانستان و تأثیر اون بر بازار ارز این کشور، به خصوص در هرات که نقش مهمی داره در بازارهای ارز مشهد و تهران. اینا هستن مهمترین متغیرها در ورای مسائلی که با ریاست جمهوری آقای رئیسی به اصطلاح آغاز میشه.
آقای خواهم، به متغیرهای اقتصادی و ژئوپلیتیک اشاره کردی و پیامدهای اون بر بازار ارز، دولت ابراهیم رئیسی چه تأثیر میتونه بذاره بر این دو دسته متغیر؟
در عرصه اقتصادی هیچ نشانه‌ای در دست نیست که آقای رئیسی بتونه تورم رو مهار بکنه. بتونه تولید رو به راه بیاندازه یا در تجارت خارجی تغییری به وجود بیاره. برعکس ما میبینیم که هم محافل علمی و کارشناسی هم اتاقای بازرگانی ابراز نگرانی میکنند از عدم اعلام یک برنامه منسجم و مشخص برای دولت 13 در این عرصه‌های حیاتی. گفتگوهای برجام هم که فعلا در حالت اغما فرو رفته و هیچ نشانه‌ای در دست نیست که رهبر جمهوری اسلامی، یعنی تنها تعیین کننده سیاست خارجی نظام، بخواد راهی باز بکنه برای خارج کردن مذاکرات از بنبست. همین وضعیت یکی از مهمترین عوامل ایجاد تنش‌های اخیر است در بازار ارز ایران. این بازار در انتظار یک جرقه است و اگر کار برجام به بنبست نهایی برسه، نرخ دلار میره به طرف فتح قله‌های تازه.
فریدون خاوند ما رو همراهی میکرد، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. المپیک توکیو برای کاروان ورزش ایران همچنان با تک مدال طلای جواد فروغی در تیراندازی در حال پیگیری است. مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، ایران امروز دو شانس کسب مدال برنز داره، رقابت‌های کشتی فرنگی تا این لحظه چطور بوده؟
درود رویا، چندان خوب پیش نرفت برای ایران، خصوصا که هادی طارقی و علی گرایی میتونستن فینالیست بشن. واقعا از لحاظ فنی هم برتر از رقبای صاحب نامشون بودن، ولی خب در وضعیتی برابر و حتی چه بسا برتر نتونستن نتیجه رو به دست بیارن. به هر حال مسئله داوری از بعد بوته اختیارات داوران، نه ناداوری به معنای رایج، و همچنین اشتباهاتی که در کوچینی وجود داشت باعث شد اونا از راهیابی فینال باز بمونن، ولی خب امروز این شانس رو دارن که مدال برنز المپیکو هر دو به دست بیارن.
اما در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتقادات از عملکرد کادر فنی برای درخواست بازبینی فیلم مسابقه گسترده بوده، از داوری مسابقات هم انتقاد شده. این انتقادات چه قوارده؟
هر دوش به نوعی درست. البته کادر فنی هم تلاش خودش کرده تا این بچه ها بتونن به نهایی المپیک برسن، ولی مسئله درخواست بازبینی خیلی مهمه که عصبانیت باعث نشه که روی اون زنگ درخواست بازبینی رو لمس کنن، چون اگر پذیرفته نشه و اشتباه باشه یک امتیاز کشتگی جریمه میشه و این در هر دو بار اشتباه بود درخواستا. ولی از بابت داوری هم واقعا همینطور، یعنی همون مسئله اختیارات داوران که کشتیگیری که واقعا برتر میدونداری میکنه هجومی تره اما بهش اختار میدن، این اتفاق برای ساروی افتاد متاسفانه و با وجود این فرنگکار مازندرانی بسیار شایسته بود برای راهیابی فینال، همچنین علی گرایی، هر دو به جای کسب مدال طلا بعد برای نشان برنز مبارزه کنند.
و علی هاشمی هم در وزنه برداری به روی تخته خواهد رفت و دو مدال طلای جهانی در کارنامه داره. آیا میتونه این افتخار رو در المپیک هم تکرار کنه؟
وضعیت وزنه برداری امسال المپیک توکیو خیلی عجیبه، بسیاری از تیم‌ها محرومن و تیم‌های دیگری هم که حضور دارن مثلا فقط یک سهمیه دو سهمیه دارن، به همین خاطر می‌بینیم که ونزوئلا داره مدال می‌گیره، کلمبیا مدال می‌گیره، قطر قهرمان میشه. این وضعیت رو هیچ وقت وزنه‌برداری شاهد نبود که دومینیکن بیاد مدال بگیره. برای علی هاشمی هم واقعا شرایط مهیاست، هم علی هاشمی هم علی داوودی دو نماینده ایران در دو وزنه باقی مانده وزنه‌برداری المپیک هر دو باید مدال بگیرن، چون هم شایستگیشو دارن، همین که بخش عمده ای از مدعیان یا محرومن خودشون یا تیماشون محرومن، به همون ترتیبی که خدمتتون عرض کردم واقعا این دو نفر میتونن در وزن باقی مانده وزن برداری
المپیک از روی سکو
بالا برن.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
حسن روحانی ریاست قوه مجریه را نزدیک به 8 پیش با وعده‌های متنوع اقتصادی و معیشتی آغاز کرد و با پیگیری توافق هسته‌ای امیدوار بود بتواند این وعده‌ها را عملی کند، امیدی که با کنارگیری آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها در دوران دونالد ترامپ نقش بر آب شد. مهدی بهگی نگاهی کرد به وضعیت اشتغال و بیکاری فزاینده در 8 اخیر.
من از مردم می‌پرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟ ما نمیتونستیم این مشکل رو حل بکنیم. امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. جوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است. مشکلات ما اینه که زمانی که کار میکنیم حقوق داریم، زمانی که کار نکنیم حقوق نداریم، بیمه که نداریم. اگر خدای نکرده بخوریم زمین، دستمون به هیچ جا بند نیست که بریم بیمه بکنیم نکنیم، کسی رو داشته باشیم کمکمون بکنه یا ساپورت بشیم.
15 تا ما نیرو داشتیم اینجا، 15 تا 5 تاشون رو مجبور شدیم کم کنیم به خاطر شرایط کاری، کم بود مشتری.
بیکاری از مشکلات بلند مدت اقتصاد ایران است. از قولهای اولی که بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری هم می‌دهند، رسیدگی به مشکل بیکاری است.
867,000 فارغ التحصیل دانشگاه امروز بیکارند.
حسن روحانی هم حل این مشکل را اولویت اول دولتش خوانده بود. 4 سال پیش در پایان دولت 11 به گفته خودش آمار آن 3,300,000 بیکار سال 92 به این نحو تغییر کرد.
در این دولت 2,000,000 شغل جدید برای جوانان ما، برای میان سالان ما ایجاد شده است. اما غصه ما تمام نشده است، اما رنج ما تمام نشده است. ما اگر 2,000,000 سر شغل و کار رفتن، بیش از 3,000,000 نفر بیکار هستند.
به نظر هرچه بیشتر پیش می رفت نتیجه کمتری می گرفت.
حدود 5 سال نیم تقریبا.
و این حرف ها که حکایت از آب در هاون کوبیدن دارد.
یکی از افتخارات ما مسئله اشتغال بوده، منتها این اشتغال رو خیلی از مردم باور نمی کنن. نیست اون بیس بیکاری کم نمیشه. یعنی ما هرچی از این برداشت میکنیم و میاریم مشغول به کار میکنیم، اون خرمن بیکاری همچنان هست. یعنی هرکی که نگاه میگه آقا این خرمن بیکاری.
از 2 سال پیش با همه گیری کرونا مشکل بیکاری در ایران دوچندان هم شده. با این وجود آمارها چیز دیگری میگویند. در ایران افراد بالای 15 سال در سن کار محسوب میشوند. جمعیت در سن کار یا فعالند یا غیر فعال. جمعیت فعال شامل شاغلها و بیکاران میشود. بیکار کسی است که در هفته آمارگیری حتی 1 ساعت هم کار نکرده باشد. البته باید در جستجوی کار و آماده کار باشد. البته اینها فقط تعاریف اقتصادی هستند و اینکه یک نفر با 1 ساعت کار در هفته و یا بیشتر بتواند گلیمش را از آب بکشد با واقعیت امروز ایران همخوانی ندارد.
این آمار بیکاری در 3 سال گذشته است. همونطور که می‌بینید نوسان زیادی نداره. اما نکته بارزش اینه که در زمستان سال 1399 تعداد بیکاران نسبت به دو سال قبلش کمتر شده. شاید بعضیا با شنیدن این آمار خندهشون بگیره. چطور ممکنه با وجود رکود اقتصادی شدید و شیوع کرونا آمار بیکارا پایین اومده باشه؟
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران سقوط کرده، کاهش پیدا کرده به شدت. چرا؟ چون بخشی از کسانی که دنبال کار میگشتند خودشون را از بازار کار بیرون کشیدند، مایوس شدند و دیگه دنبال کار نیستند. در نتیجه نرخ مشارکت اقتصادی که در زمستان سال 97 42% بود، در زمستان سال 1399 در محدوده 40% قرار گرفت. کسانی که میخواستن برن به بازار کار اینا صرف نظر کردند و در نتیجه در شمار بیکاران محاسبه نمیشن. به همین علت هست که نرخ بیکاری پایین اومده.
شعبده بازی آماری که البته وضعیت خراب بازار کار و آمار نرخ مشارکت اقتصادی راز شعبده باز را به خوبی برملا میکنه. البته این سکه روی دیگری هم دارد.
حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه.
و این گوشه ای از اشتغال فراگیر. کارهای موقتی که بسیاری صرفاً برای امرار معاش آنها را انجام می‌دهند. شغل‌هایی که نه امنیت دارند، نه ایمنی و بیمه و نه ارتقا و آینده‌ای. در عوض تا بخواهی مشکلات و درد سر دارند.
که متقاعد کنی یه سرباز و یا یه مأمور شهرداری و که باید ساز بزنی و بعد روزی تو در بیاری و بعد خرج کنی، اونم خودش کار سخته. به خاطر اینی که ساز میزنن توی خیابون دستگیر میشن، فکر میکنن سد معبر یا هر چیزی. یا
شده دیگه به خاطر کرونا و اینا اصلا نمیشه دیگه، از مجبوریه دیگه به خاطر بچه ها.
کسی که میاد نوازندگی خیابون میکنه یا مثلا میبینیم مشکل مالی خیلی شدیدی داره یا اینکه توانایی کار نداره. حالا اگه مشکل مالی داشته باشه شاید مثلا بتونه با این کار یه خود را از مسائلش حل کنه، ولی مثلا بعضی از ما هستیم متاسفانه خدا بهمون حتی سلامتی هم نداره. یعنی ما میایم اینجا میشینیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخوایم نمیتونیم کار بکنیم، نمیتونیم کار کنیم، درآمد نداریم، مجبور بیا میکنن انجام بدیم.
رفتاری که شهرداری و حتی نیروهای انتظامی کلا همشون این رفتاری که ما میکنن از هم درست نیست. بعد میاد اینجا مثلا میکشه زیر واسه، من میگم برادر من چرا این کار میکنی؟ با اون قرار میگم برادر من چرا این کار میکنی؟ بعد میگه من برادر تو نیستم فلان. دونه به دونهش روش اومده کار شده دویا. من خودم اومده حرارت زدم با حرارت این هم مثلا درم دارم میدم دونه 20
تومن پوله
نیست. ولی خب منم اینجا وسط چون کار دسته طمع نمی کنم. اگر تمام آدم ها از این طمعهاشون دست بکشن دنیا بهش میشه. بهش هم اینجاست دنبال کجا بودیم. تو بیا تو برقرار دنیا،
دیگه هم که هست برخورد بد مامورای نیروی انتظامی و دیگه بقیه دستگاه مربوطه است. یعنی با ما به صورت مجرم برخورد می‌کنن. ما که داریم تلاش می‌کنیم یه جوری تو این وضعیت حال مردم رو یه ذره بهتر کنیم از اون چیزی که هست، نباید این برخورد با ما باشه.
منو تنها نمی‌ذاره.
کار فراونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم.
ما دانشجویان لیسانسیه و کارشناسی ارشد داریم که دست فروشی میکنن. ما شمار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی رو داریم که تبدیل به دلال شدن و در بنگاه‌های معاملات ملکی کار میکنن. بنابراین اینها رو هم باید به صورتی در رده بیکاران کشور به حساب آورد.
حالا ممکنه یه بعضی از میگه آقا این کار در شأن من نیست، کل قواله این شأن بذاریم کنار، شأن بذاریم کنار.
این هم بازار دیگری که بسیاری نه به توصیه حسن روحانی بلکه از روی ناچاری وارد آن شدند. تقریبا در همه شهرها دیده می شود، پیر و جوان و البته عده زیادی کودک. اینجا دیگر کنار گذاشتن شأن و منزلتی که روحانی از آن یاد می کند طنز تلخی بیش نیست.
بیکاری مجبورم بیان یک کار انجام بدم، سنم بالاست قبول نمیکنم، وضعیت مالی من که هم اینم مشکلاتی دارم. الان تنها راهی که پیدا کردم هزینه زندگی رو پیشرفت کنم همین روز پنج فصل من از این کار از سود تاخور در بیارم. من خودم مهندس ناظر کلی پروژههای بزرگ بودم توی این شهر، ولی بخاطر یه برق گرفتگی توان کاریم از دست دادم، یه مقدار دوستانم ضعیف شده.
اما وضعیت آنهایی که کار دارند هم چندان بهتر از بیکاران نیست. اولین مسئله برای یک کارگر این است که دخل و خرجش با هم بخواند. حسن روحانی معتقد است میخواند.
در این دولت هر مقدار تورم بوده حقوق کارگر بیشتر اضافه شده.
به نظر من از سال 92 شرایط کارگران به مراتب بدتر شده. اون زمان شاید فقط مشکلشون فاصله بسیار زیاد دستمزد با سبد معیشت بود، چیزی که الان به مراتب باز هم بیشتر شده. بانک مرکزی در اسفند ماه سبد معیشت ماهانه یک خانوار رو در شهرهای ایران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرد. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کارو که سرپرست یک خانوار 3.3 نفره باشه 4,200,000 تومان اعلام کرده. به این ترتیب ما شاهد فاصله بسیار زیاد بین درآمد یک کارگر حداقل دستمزد و سبد معیشت ماهانه هستیم.
دخل و خرج که با هم نمی‌خواند هیچ، عده زیادی از کارفرمایان همین حداقل حقوق را هم گاهن با ماها تأخیر و بعد از اعتراض‌های مکرر کارگران پرداخت می‌کنند.
کارگران عزیز، عزیزان من، ای کسانی که افتخار اقتصاد ایران هستید، افتخار ملت ایران هستید، افتخار جهان اسلامید.
و این طرز برخورد دولت حسن روحانی با این به گفته او افتخارهای کشور.
به طور مثال ما شاهد افزایش تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و در این حال حتی کارگرانی هستیم که نسبت به شرایط معیشتیشون اعتراض میکردن. این نوع برخورد رو در مورد کارگران ناراضی ما قبلا کمتر داشتیم. بیشتر برخوردها متوجه فعالان کارگری و صنفی و در حقیقت مدنی بود. اما ما میبینیم که الان کارگران ساده، کارگرانی که به طور مثال ممکن است طرف همکارانشون به عنوان نماینده انتخاب بشن، اخراج میشن، بازخواست میشن، احضار میشن، حکم بازداشت میگیرن، احیانا هم در این ورانور گوش و کنار حکم شلاق هم میگیرن.
حسن روحانی گفته بود برای اینکه آمار بیکاری پایین بیاد باید سالانه بیش از 600 هزار شغل جدید ایجاد بشه. برآوردها نشون میده در بهترین شرایط سالانه کمی بیش از 300 هزار شغل جدید ایجاد شده.
این یعنی نصف اون چیزی که خود حسن روحانی پیش بینی کرده بود.
کارشناسان علت عدم موفقیت حسن روحانی و البته دولت‌های پیش از او در حل مشکل اشتغال را نچرخیدن چرخ اقتصاد می‌دانند.
من به ملت اعلام می‌کنم سال آینده ما شاهد یک حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال خواهیم بود.
رونقی که نه با وعده و وعید بلکه با حمایت از تولید کنندگان، کارآفرینان، سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد می شود.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ابتکار با این تیتر وضعیت هولناک کرونا در کشور گزارشی منتشر کرده در مورد وضعیت بحرانی کرونا در ایران و کشتاری که در حال شکل‌گیری و در حال رخ دادن هست در ایران. روز گذشته 411 نفر بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جان خودشون رو در اثر ابتلا به کرونا دست دادن. همزمان ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و وزیر بهداشت اعلام کرد که شمار جانباختگان روزانه در روزهای آینده به بالای 500 نفر، در یک ماه و نیم آینده به بالای 600 نفر خواهد رسید و گفت که اگر پروتکل ها و دستورالعمل های ابلاغی و بهداشتی رو رعایت نکنیم به 800 نفر هم خواهد رسید. این نتیجه مدیریت کرونا هست در جمهوری اسلامی که روز به روز وضعیت بدتر هست و شمار جانباختگان در حد یک فاجعه است، در حالی که در بسیاری از کشورها واکسیناسیون تونسته تا حد زیادی کرونا رو مهار کنه، زنجیره انتقال کرونا رو مهار کنه. در ایران این وضعیت بسیار وخیم و وخیمتر میشه. روزنامه تعادل با عنوان کادر درمان هستند، اکسیژن نیست و کرونا میتازد گزارشی منتشر کرده، نوشته همون اتفاقی که چند ماه پیش در هند افتاد حالا در واقع در ایران داره رخ میده، منتها تفاوتش اینه که اونجا چون فوت شدگان رو میسوزوندن، اون تصاویر وحشتناک و آخر زمانی رو ما مشاهده میکردیم. در ایران روزنامه اقتصاد پویا گفتگویی داره با محمد رضا محبوب‌فر کارشناس حوزه سلامت. نکات بسیار مهمی در این گفتگو هست. اولی که ایشون گفتی کنترل کرونا از دست دولت خارج شده. نکته دومی که در این گفتگو هست اشاره است به نامه سعید نمکی وزیر بهداشت به علی خامنه‌ای که از او خواسته به عنوان رهبر جمهوری اسلامی دخالت بکنه و تعطیلات رو اعلام کنه یا تعطیل بده که تعطیلات سراسری شکل بگیره. آقای محبوب‌فر گفت این نامه چند تا نکته خاص داره. یکی این که بسیار دیر نوشته شده، اگر قرار بود چنین نامه‌ای نوشته شده مدت‌ها پیش باید نوشته می‌شد. نکته دوم به گفته آقای محبوب‌فر این هست که سعید نمکی در حال این نامه رو نوشته که همین چند روز پیش حسن روحانی گفت که ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم عالی ترین نهاد تصمیم گیرنده در این خصوص هست، اما هرگز تعطیلی رو اعلام نکرده. و نکته سوم آقای محبوب‌فر گفته که این نامه تنها اثری که میتونه بگذاره اینه که علی خامنه‌ای فتوای جدیدی بده، یعنی در واقع نظر قبلی خودش رو درباره منع واردات واکسن از انگلیس و آمریکا لغو کنه تا از این فاجعه انسانی که در ایران در حال شکل‌گیری جلوگیری بشه و وزارت بهداشت بتونه واکسن بیشتری وارد کشور بکنه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.